أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 14 از مسائل سطر صلاتی مربوط به این است که آیا در سطر واجب برای نماز سطر از خود مصلی لازم است، یا اینکه همین مقدار که سطر از غیر بشود، در مرد سطر عورتین از غیر بشود، در زن سطر جمیع البدن الا الوجه والکفین از غیر بشود کافی هست، سطر عن نفسهی لازم نیست. موضوع بحث اینه، بنابر اینکه سطر از نفس مصلی هم لازم باشد، در مواردی که شخص لباسی می پوشد که مثلا جیب او، یقه او، مثلا گریبان او وسیع هست، در حالت رکوع اگر مرد عورت خودش را ببیند، امکان رؤیت عورت وجود داشته باشد، خب این سطر واجب را رعایت نکرده است. یا در زن که نماز می خواند تمام بدنش از غیر پوشونده شده، ولی در مثلا آل سجده در حالی که چادر بر تمام بدنش مستولی هست، دست خودش را مثلا در حالی که آستین کوتاه پوشیده دستش را ببینه، اینم سطر لازم برای او محقق نشده. ولو در حالت مثلا در حالت قیام و رکوع اینها مثلا دستش را نبیند، ولی در حالت سجده اگه دستش را در حالی که پوشیده نیست ببیند، خب این نمازش از جهت سد اشکال دارد. این را مرحوم سید در مسئله 14 متعرض شده و فرمودن اونی که لازم هست سطر از غیر هست، سطر عن نفسهی لزومی ندارد. حل یکه از سطر عن نفسهی به معنا ان یکون به حیث لا یرا نفسه ایزن، سطر عن نفسهی به این معنا لازم هست که خودش هم نبیند خودش را، در مرد عورتینش را، در زن بقیه تمام بدنش را. عمل مدار و علل غیر، یا اینکه مدار در سطر واجب صلاتی در سطر از غیر هست. قولان الاحول الاول که سطر عن نفسهی هم باید محقق بشود، و انکان الثانی لا یخلو عن قوه، احتیاط با طرف اول هست ولی قوت با طرف دوم، نتیجه میشه که به حسب عبارت مرحوم سید فتوا دادن به کفایت سطر از غیر و عدم لزوم سطر عن نفسهی، به اینکه در حد احتیاط استحبابی جا داره، ولی احتیاط واجب یا فتوا نسبت به این قسمت وجود نداره. این فرمودن اقوا، این دو لا یخلو عن قوه هم از الفاظی است که در مقام فتوا استفاده میشه. و امکان ثانی لا یخلو عن قوه فلو صلا فی صوب، وقتی که سطر عن نفسهی لازم نباشد و سطر عن غیر کافی باشد، فلو صلا فی صوب واسع الجیب به حیث یرا عورت نفسهی عند الرکوع لم تبطل علی ما ذکرنا، بنابر اونی که ما گفتیم باطل نمی شود نماز این شخص. و الاهوت البطلان، ولی اینکه بله نمازش را اعاده بکنه و حکم به بطلان را رعایت بکنه، این احتیاط دید. ولی اینکه فرمودن البته اینی که گفتیم سطر از غیر کافی، سطر عن نفسی لازم نیست. این مثال صلات در ثوب واسع الجیب را زدیم که شخص این در رکوع خودش عورتش را میبیند، این گفتیم نمازش صحیح هست. این مال جاییست که در همون حال رکوع که قرار گرفته است دیگری و غیر نبیند عورت او را. ولی اگر در حال رکوع به نحوی باشه که هم خود مصلی یرا عورت نفسی و هم غیر عورت او را میبیند، خب معلومه که اینجا نمازش باطل هست، به خاطر اینکه صرف عن الغیر تحقق پیدا نکرده. هازا اذا لم یکن به حیث و قد یراها غیره ایزن، این که در صوب واسع الجیب گفتیم نمازش صحیح هست، در جایی است که لم یکن به حیث و قد یراها غیره ایزن، در جایی که غیر مصلی هم نبیند، علاوه بر این که خود مصلی میبیند غیر مصلی نبیند. و الا اگه غیر مصلی هم ببیند مثل رؤیت خود مصلی فلا اشکال فی البطلان، و الا فلا اشکال فی البطلان. این فرمایش مرحوم سید در متن عروه هست، در بله ذیل فرمایش مرحوم سید در این مسئله در عروه و در تعلیقه بر عروه و در شروعی که بر عروه نوشته شده، نوعاً فرمایش مرحوم سید را قبول کردن که سطر عن نفس لازم نیست، سطر عن الغیر لازم هست. سطر عن نفس لازم نیست نسبت به اصل مسئله به نحو کلی، نوعاً فرمایش مرحوم سید را قبول کردن. فقط در اینجا دو تا تعلیقه در عروه هست که بله بر اساس این دو تعلیقه سطر عن نفسی هم رعایتش لازم هست. یک تعلیقه مرحوم محقق عراقی هست که فرمودن اینجا نه، ممکنه گفته بشه اونی که قوی قوت در نظر هست، قوی فت نظر هست، اینه که سطر عن نفسی هم لازم باشد، چون ملاک و منات اینه که بعد شخص محجوب باشد در صلات، حالت محجوبیت داشته باشد. اونی که مداد هست محجوبیت و محجوب بودن شخص در صلات با این که در بعضی از حالات یرا عورت نفسی سازگاری ندارد. اگر ملاک مستوریت عن الغیر بود، بله این میساخت با اینکه دیگری نبیند ولی خود شخص یرا عورت او فعالت رکوع، ولی چون احتمال این احتمال قوی هست که محجوبیت شخص در صلات معتبر باشه، روی این حساب باید سطر عن نفس هم محقق بشود. ذیل اون عبارت مرحوم سید که فرموده بودن و انکان الثانی لا یخلو عن قوه، فرمودن محقق عراقی در تعلیقه فی القوت نظران لقوت احتمال الاطلاق بعد کون اطلاق، یعنی چه سطر عن نفس چه سطر عن غیر، بعد کون المنات فی المقام علا نفس المحجوبیه، خود محجوبیت شخص در حال صلات او معتبره، او موضوعیت دارد. لل مستوریت عن الغیر، یه تعلیقم از اینجا در عروه 11 هاشی از مرحوم آقای فیروز آبادی هست که در قسمت احتیاط دارن که لا یترکل احتیاط. بعض الاعلام هم در تعلیقه بر عروه در این قسمت در نسبت به این احتیاط هم تعلیقه دارن که احتیاط وجوبی هست، نه احتیاط استحبابی، یعنی سطر عن نفس هم به احتیاط لزومی باید، سطر عن نفس هم باید رعایت بشه، نه اینکه فقط سطر عن الغیب کافی باشه. این از جهت قولی این اختلاف نظر در این مسئله هست، ولی باقت نظر حکم مسئله به حسب کبرای کلی از جهت تطبیق و مثالی که مرحوم سید در متن آوردن نسبت به این مثال هم یک مناقشه در کلام مرحوم آقای خویی هست که بعد از بحث کبروی این مناقشه در اون مثال هم باید بحث بشه. اما نسبت به اصل مطلب که آیا سطر عن نفسهی لازم هست یا لازم سطر عن نفس لازم هست یا لازم نیست، وجه این که سطر عن نفس لازم باشد مثل سطر عن الغیر، وجهش اینه که عنوان سطر که در ادله موضوع قرار گرفته است در برای صلات که شخص در صلات هم باید ساتر عورت باشد، باید زن باید ساتر بدن باشد، بالقمیص و خمار و امثال این تعبیرات که در روایت اومده، این اطلاق داره. معناش اینه که باید به نحوی باشد که عورتین مستور باشد، هم از غیر هم از نفس مسلی باید مستور باشه. وجه لزوم سطر عن نفسه ملاحظه اطلاق در ادله سطر هست. در مقابل کسانی که قائل به این شدن مثل مرحوم سید و نوع محققین که قائل شدن به این که سطر عن نفس لازم نیست، سطر عن الغیر لازم هست، فرمودن بله به حسب ظاهر عنوان مذکور در دلیل اطلاق داره و تقیید به غیر نشده از سطر عن الغیر، ولی این تعبیرها انصراف داره به سطر عن الغیر، به ظهور انصرافی اختصاص دارد به سطر عن الغیر، این متفاهم و متبادر از ادله سطر که شخص باید ساتر عورت باشد در نماز، مرد باید ساتر عورت باشد یا زن تمام بدنش را باید بپوشاند، یعنی در مقابل دیگران باید یه جوری باشه که محفوظ باشه. همونطور که اگر ناظر محترمی وجود داشت سطر از ناظر محترم وجوب نفسی داشت، در حال صلات هم باید شخص سطر بکنه بدنش را به همون نحوی که سطر از ناظر محترم میکنه. در موارد سطر از ناظر محترم خب اونی که هست سطر عن الغیر موضوعیت داره. با توجه به این بله اینکه متفاهم عرفی از این تعبیرات خصوص سطر عن الغیر هست و شامل سطر عن نفس نمی شود، اون حساب وجهی برای لزوم نیست. اگر هم شکم بکنیم در مرحله شکم در فرض شکم نوبت که نوبت به اصل عملی میرسد، مقتضای اصل عملی هم براءت میشود دیگر، میشود مثل بقیه موارد دوران هم بین و اقل و اکثر بعد از احراز اصل شرطیت هم اگر در سعازیغ شرطیت هم شک داشته باشیم دلیل براءت اختضا میکنه عدم شرطیت را. پس وجه عدم لزوم سر گفتم انصراف اون نصوص هست، انصراف اطلاقات هست، توضیح انصراف هم به همون نحوی است که بیان شده. با توجه به اینکه سطر عن الغیر سطر از ناظر محترم وجوب نفسی دارد و در وجوب نفسی ما هو المنار سطر نسبت به غیر هست، اگر سطر در صلات بیان شده که در حال صلات هم شما ساترن للعوره نماز بخونید، منصرف و متبادر اینه که همونی که نسبت به دیگری سطر میکردید. ولی علاوه بر این وجه اول برای عدم لزوم سطر عن نفس اینه، وجه دوم اینه که بله وجه دوم اینه که ما به ولو در بعضی از روایات عنوان سطر ذکر شده، عنوان سطر بگیم مراد فی حد نفسی اطلاق دارد، سطر عن نفس را هم میگیرد مثل سطر عن الغیر، ولی اون ادله‌ای که در اون ادله بیان شده است که شخص مرد به غمیز تنها می تواند اکتفا کنه، به در و غمیز می تواند اکتفا کنه، در زن به غمیز و خمار اکتفا بکنه. اون ادله جواز اکتفاء رجل بالغمیز و جواز اکتفاء مرء به غمیز و خمار، اون ادله اطلاق داره، چه اون غمیز غمیزی باشد که واسع الجیب باشد، به طوری که یرا مسلی حال رکوع اولاد خودش را، یا ضیق الجیب باشد. از این جهت اطلاق داره. اینکه در اون زمان سرور نصوص همه غمیز ها ضیق الجیب بودن، چه این چیزی که در کار نبود دیگه، بالاخره چه در این زمان چه در زمانهای دیگه ممکن هست که غمیزی که اشخاص ازش استفاده میکنن از جهت جیب وسیع باشه، ممکنه ضیق باشه. با توجه به این که اینطور نبود که ما هو الموجود من الغمیز در ازمنه صدور نصف مختص و منحصر باشد به غمیز ضیق الجیب، اطلاق ادله‌ای که میگوید در غمیز میتواند شخص نماز بخواند، اطلاق ادله اقتضا میکنه ولو اون غمیزی که واسع الجیب هست، به حیثی که شخص یرا عورتش را در اون. علاوه بر این وجه دوم که اطلاق روایات غمیز هست، یه وجه سومی هم به او استدلال شده و اون وجه عبارت از اینه که در روایات آمده است که شخص که با غمیز میخواهد نماز بخواند، لازم نیست که دگمه های غمیزش در جاش قرار بگیره، دگمش رو بگذارد، بلکه محلول الازرار هم میتواند در غمیزی که دگمه های اون غمیز باز هست میتواند نماز بخواند. و آدم در غمیزی نماز بخواند که دگمه هاش بازه، معلومه که این به نحوی است که در حال رکوع یرا شخص اگر فقط یک غمیز داشته باشد، سروال نداشته باشد، یرا عورتش را در حال رکوع. روی این حساب به اون روایات استدلال میکنیم. این روایات در باب 23 از ابواب لواص مصلی در اون باب وارد شده. روایت بله حدیث اول اون باب 23 صحیحه زیاد ابن سوقه که صاحب وسایل نقل میکنه از کلینی، از محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رعب، عن زیاد ابن سوقه، عن ابی جعفر علیه السلام: لا بأس ان یصلی احدکم فی الثوب الواحد و ازراره محللتون. و باز هست دیگه، گذاشته نشده، دکمه ها در اون جایگاهش قرار داده نشده، بازه. ان دین محمد صلی الله علیه و سلم حنیفون، یعنی شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم شریعت سهله سمع است. تضییق این تضییق به این نحو که حتما باید به این کیفیت، به حتما لباسداری، حتما دکمه های سرجاش باشه، اگه دکمه را نذاریم باطل باشه نماز، نه، چنین چیزی در شریعت نیست. حنیف یعنی همون شریعت سمحه سهله هست. این چنین تضییقاتی در شریعت وجود ندارد. و این یه روایت. روایت دیگه هم البته هست که در از جهت سندی درش ارسال هست، مرسل ابن فضال: قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون ان الرجل اذا، بله حدیث پنج همون باب 23 هست: ان الناس یقولون ان الرجل اذا صلى و ازراره محلوله و یداه داخلتون فی الغمیز، دستاشو گذاشته در غمیز، آستین دستشو در آستین قرار نداده، مردم میگن این چه نمازی شخص میخونه، این داره عریانن نماز میخونه. آیا یه چنین چیزی صحیحه که مردم میگن عریانن نمازی این اشکال داره. از بحث به این روایت امام فرموده باشد لا بحثه، مشکلی در این صلات نیست که با دکمه های باز، قمیزی که دکمه هاش بازه، اونم دستش را در آستین قرار نداده، بله دستش را در خود قمیز قرار داده، اینجور نماز خوندن مشکلی نداره. خب این روایت، حالا این روایت دوم که حدیث 5 باب 23 هست من سند مشکل داشت، ولی روایت اول مشکلی نداشت، صحیح بود دیگه، صحیح زیاد ابن سوقه در اون هست. در اون روایت امام فرموده که مشکلی نداره. بله در همون باب 23 در حدیث 3 اون باب 23 که من حیث سند هم موثقه هست، موثقه قیاس ابن ابراهیم، در اون روایت یک نهی و منعی از صلات با قمیص محلول الازرار وارد شده، یه نهی اونجا هست که در بله با حدیث 3 باب 23 محمد بن الحسن به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی عن قیاس بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیهم السلام لا یصل الرجل محلول الازرار اذا لم یکن علیه ازارون، اگر شخص ازار ندارد یا سروال نداره با قمیص محلول الازرار نماز نخواند، با قمیص محلول الازرار نماز نخواند. یک چنین نهی در این روایت وارد شده، ولی با توجه به اینکه در اون حدیث اول که من حیث سند صحیح بود فرمودن لا بحث بی، مشکلی نداره دیگه آدم به این حالت نماز بخونه، اونم با اون تعلیلی که بیان علتی که دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم حنیف، با توجه به اون تعبیر این نهی در این روایت قیاس ابن ابراهیم باید حمله بر کراهت بشود دیگه، نهی الزامی در کار نیست. کجا؟ کجا این معنی؟ چه از کجا؟ اونجا در اونجا در اونم نداره که سروال خونده داشته که نداره، حتی در اون وزن گفته در همون قمیص میخواد نماز بخونه، یعنی قمیص تنها با یه قمیص، نداره که با قمیص و سروال، نه اطلاق، یعنی جایی را که قمیص نه جایی که سروال ندارد این دو نیست که شامل اون نشه، اصلا موردش همینه، مورد یقینیش اونجاییست که چون تعبیر اینه که فقط به همین قمیص داره، ولی اگه سروال داشت که نمیگفتن در همون روایت هم که مواسقه در اون مرسله ابن چیز، اگر بدون اگر قمیص بود و سروال هم بود که نمی گفتن یصلی عریانن، اونی که در ذهن مردم بود این که شخص به همین حالت قمیص داشته باشد بدون در جایی که قمیص داشته باشد ولی دگمه های این قمیص باز باشه، این مثل این که قمیص ندارد. نظر غیر حرف دیگه، حالا اون برمیگرده، اجازه اون برمیگرده اون مناقشه در مثالی که مرحوم آقای خویی فرموده به عبارت مرحوم سید، اون بحثش اونجا میاد، ولی اینجا الان فرض نکرده که نسبت به غیر معرض نگاه غیر هست، نه اینطور نیست. خودش دیگه همین به خاطر اینکه صد نداری خودش میبینه دیگه، چون دیگران میبینه، نه از کجا، نه دیگه، نه اینکه همین خودش به لحاظ خودش، نه اینکه دیگران، نه کاری به نظر دیگران نداره، دیگران نه همین که خودش که میبینه معلومه که عادت لخت داره نماز میخونه، خودش در حال صلات همین که خودش ببینه این کافی است برای اینکه صدق عریان. این روایت اول که صحیح بود و مرسله و روایت پنجم که مرسله ابن فضال بود، اینها ناظر به جایی هستند که شخص به قمیص تنها میخواهد اکتفا بکنه و سروال چیزی ازار و سروال اینهایی نداره. در این روایت در همین مورد بیان حکم شده است به جواز صلا عدم البعض، در همین مورد که محل همون روایت یک و پنج هست، روایت سوم که موثقه قیاس ابن ابراهیم باشه نهی کرده. میشه از مواردی که دو تا دلیل وارد شده در موضوع واحد از جهت موضوعی با همدیگر هیچ اختلافی ندارن، اطلاق و تقیید من حیث الموضوع وجود نداره، بلکه موضوع موضوع واحد هست، ولی از جهت حکمی بین دو دلیل جمع عرفی وجود داره، چون یک دلیل ظاهر در تحریم و منع هست، یا منع اینجا که شرطیت باشه به معنای شرطیت و مانعیت، دلیل دیگر صریح در ترخیص دیگه، مثل بقیه مواردی که با صراحت یک دلیل در ترخیص در ترک رفعیت می شود، ترخیص در فعل رفعیت می شود از ظهور نهی در حرمت و در بطلان، اینجا میشه از مورد از موارد جمع عرفی هست. پس برای قول مرحوم سید، مختار مرحوم سید که مختار نوع محققین در مسئله باشه، در حقیقت به سه وجه میتوان استدلال کرد، هم به اینکه نصوص سطر دلالت بر سطر عن نفس ندارن، غایت ما یستفاد از نصوص سطر، نصوص سطر سطر عن الغیر هست، خود اون نصوص دلالت ندارن، وقت دلالت نداشتن شک کردی نوبت به اصل عملی میرسه. وجه دوم اینه که اطلاق روایاتی که ترخیص دادن و تجویز کردن اکتفای به قمیص به ثوب واحد را، خود اطلاق اونها اقتضا می کند که اگر به نحوی باشه که یرا عورت خودش را در حال صلات در حال رکوع، اینم کافیه. وجه سوم هم که روایت خاص است. این که در حال صلات دیگه، در حال کیفیت ثواب صلاتی دیگه، حالا در امثال این دیگه، این که در از جهت صلاتی این که کیفیت خاصی در ثواب باشه، ولو نماز اب نداره ولی مناسب با شأن او باشه، این که لباس مثلا زینت بپوشه، لباس فاخر بپوشه که مناسب با اون حکم استحبابی، حکم غیر الزامی، در اینجا معهود هست. این در بله، این مربوط به اصل مسئله، یعنی کبرای مسئله، که آیا سطر عن نفس لازم هست در صلات یا ماهو و الواجب فقط سطر عن الغیر هست. اما اون مثالی که مرحوم سید در متن فرموده بودن که لو صلا فی ثوب واسع الجیب بهیس یرا عورت نفسی ان در رکوع، در این مورد که مرحوم سید فرمودن اینجا حکم به صحت صلات می شود نه حکم به بطلان، مرحوم های خویی نسبت به این قسمت اشکال کردن، فرمودن از جهت کبروی فرمایش مرحوم سید تمامه که سطر عن النفس واجب نیست، سطر عن الغیر واجب است. ولی این تفریعی که کردن در این مثال که شخص در ثوب واسع الجیب نماز بخواند که یرا عورتش را در حال رکوع، این عیب ندارد، این از مواردی است که سطر عن نفس تحقق ندارد ولی سطر عن الغیب تحقق دارد و لذا نماز در اینجا صحیح است. این تطبیق مرحوم سید و تفریع مرحوم سید در این مثال صحیح نیست، فرمودن حاضر تفریع غیر واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک در لزوم سر عن الغیر معرضیت نگاه دیگری هست، نه نظر کردن فعلی ناظر محترم. فعلیت نظر که موضوع نیست، ملاک اینه که در معرض نگاه دیگری باشد، به طوری که احتمال داشته باشد دیگری، امکان داشته باشد دیگری نگاه بکنه. ملاک معرضیت نگاه غیر هست. خب در این مثالی که شما ذکر کردید که شخص در ثوب واسع الجیب نماز بخواند، این همونطور که معرض نظر خود مسلی هست که یرا عورتش را اگه جیبش واسع باشه به این کیفیت، شخصی دیگه‌ای که در مقابل او هست اون هم اینجا واسه میتونه نگاه بکنه دیگه. در همینجا این در حال رکوع، اگر شخص در همینجا در محاذی جیب واسع این شخص مسلی قرار بگیره، اگر محاذی جیب واسع این شخص مسلی قرار بگیرد، یرا عورت این مسلی را. این فرموده در اینجا در فی مفروض المثال تکون العورت فی معرض نظر الغیر ایزن فی ما لو انزل رأسه لیتکلم مع المسلی فإنه یراها حین اذن من طرف الجیب الواسع کما یراها المسلی نفسه لاتحاد النسبه و مساواتهما فی مأمنات المعرضیه کما لعله ظاهر. رو این حساب فرمودن فصحی ان هذا المثال مندرجون فی فلفرض الاخیر، چون مرحوم سید در عبارت عروه در آخر فرمودن ما که میگوییم نظر سطر عن النفس لازم نیست، در جای میگوییم که سطر عن الغیر محقق شده باشد، معرض سطر عن الغیر باشد، و الا اگر سطر عن النفس نباشد، سطر عن الغیر هم نباشد، که معلومه که حکم به بطلان میشود. این فرض اخیر یعنی اونی که مرحوم سید در آخر فرمود که سطر عن الغیر اگر نباشد نماز باطله. مرحوم آقای خوبی فرموده این مثالی که شما ذکر کردید که شخص در ثوب واسع الجیب نماز بخواند، این مندرج در فرض اخیر هست، نه اینکه مندرج در فرض سابق باشه، مندرج در فرض اخیر است که حکم به بطلان صلات شده است. خود شما هم در مذهب کبرا حکم به بطلان صلات کردید. این مناقشه صغروی مرحوم آقای خویی در این مثالی که مرحوم سید در عبارت عروه در مسئله 14 مثال را بیان فرمودند، ولی از این مناقشه تمام نیست، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است. این در این که در این مورد این جایی که شخص خود شخص یرا عورتش را فی حال رکوع، این ملازمه نداره با اینکه در از دیگری هم قابل رؤیت باشه، برای دیگری هم، چون مقصود از اینکه دیگری بتونه رؤیت بکنه یعنی از اون جایی که در نقطه متعارف آدم بیسته نگاه بکنه، ولی اگر شخص یه جوری باشه که سرش رو ببره در جیب او بخواد اونجا نگاه بکنه، او که دیگه ملاک نیست. که در مواردی که شخص با یه فاصله بخواد حرف، همون جایی که مرحوم آقای خویی فرموده بخواد حرف بزنه، ممکنه نگاه نیفته به عورت شخص، ولی اگه سرش رو ببره به جیب او اونجا نگاهش میفته، این که ملاک نیست. اونی که در عبارت مرحوم سید آمده است، اون مثال مقصود جایی است که شخص اندر رکوع عورت خودش را میبیند، ولی فرض دارد همین مورد در جایی که دیگری عورت او را نبیند، الا به این که بخواد سرش را در جیب او وارد بکنه. اینطور نیست که این خارجاً تحقق نداشته باشه. روی این حساب این مثالی که مرحوم سید در عروه زدن، این مثال دو شق داره، اینجور نیست که منحصر در یک شق باشه. طبق برداشت مرحوم آقای خویی، این مثال این که شخص ثوب واسع الجیب داشته باشد، این یک حالت بیشتر نداره، با اون اینه که هم اندر رکوع خود شخص یرا عورتش و هم ناظر محترم غیر هم یرا عورتش، یک حالت بیشتر نداره. ولی همونطور که در کلام مرحوم تبریزی اومده، نه اینطور نیست که این یه حالت، این بله قابل تصویر هست که دو تا حالت براش تصویر بشه روی حساب فرمایش مرحوم سید تمام میشه، چون مرحوم سید هم این را فرموده، ما که میگوییم صرف عن نفس لازم نیست در صوب واسع الجه، مال جایی است که نظر غیر وجود نداشته باشه، امکان نظر غیر وجود نداشته باشه، روی حساب این هم اصل فرمایش مرحوم سید من حیث الکبرا تمامه و هم این مثالی که زدن و تفریحی که کردن اون کبرا را بله تطبیقی که کردن کبرا را بر این مثال تطبیقش هم تمامه، مشکلی در این قسمت نیست. این مربوط به مسئله 14. در مسئله 15 یکی از خصوصیات سطر صلاتی، سطر واجب در صلات بیان شده و اون عبارت از این هست که آیا در سطر لازم برای صلات، در سطر عورتین و سطر جمیع برای مرد، به سطر جمیع بدن الا الوجه والکفین برای زن، آیا اینکه شخص باید ساتر داشته باشد، ساتر باید به نحوی باشد که در جمیع احوال همون ساتری که من اول صلات شخص داره همون ساتر فی جمیع الاحوال باشد من اول صلات الی آخر، یا اینکه نه اگر شخص در نماز ساتر داشته باشه ولی به حسب حالات مختلف ساترهای او مختلف بشه، این هم کافی هست برای صلات و موجب بطلان صلات نمی شود. این رو در مسئله 15 مطرح فرمودن و فرمودن اونی که لازم هست همینی که بله که نسبت به تمام حالات صلات اند اون حالت ساتر داشته باشد. لازم نیست که ساتریت صبح برای جمیع حالات از اول صلات محقق باشد الی آخر صلات، این لازم نیست. فرمودن حل در مسئله 15 فرمودن حل لازم هل لازم ان یکون ساتریته فی جمیع الاحوال حاصلا من اول الصلات الی آخرها، آیا اینجور لازم هست؟ او یکفی از سر به نسبت الی کل حالت اند تحققها، در قالب مثال این را پیاده کردن، فرمودن مثلا اذا کان صوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع، اگه شخص در حال قیام یه صوبی داره که این صوب در حالت قیام ساتر عورت او هست ولی در حالت رکوع این صوب با همون کیفیتی که اول صلات داشت ساتر عورت او نیست، ولی در حالت رکوع مثلا این صبح را جمع میکنه، چون اگه این صبح به همون حالتش بماند عورتش در حال رکوع مکشوف میماند، ولی در حال رکوع شخص صبحش را جمع میکنه که عورتش در حال رکوع مکشوف نباشد، یک تغییر در کیفیت صبح انجام میده، در حالت قیام جمع نکرده بود ولی در حالت رکوع جمع میکنه، یا اینکه اصلا در حالت رکوع یه خرقه میگذارد که ما سطح بشود عورت ولی در حالت رکوع، در حال قیام این کار را نداره. خب اینجا در حالت قیام در این لباس نماز میخواند که اگر با همین نماز در حالت رکوع رکوع میکرد عورتش مکشوف میشد، ولی قبل از اینکه به رکوع برود یه سطر یه پارچه ای رو اونجا به وسیله پارچه ای سطر این نقص در سطر منیس العوره رو این نقص رو تدارک میکنه. اینجا فرموده نمازش اشکالی ندارد. و مثلا اذا کان صوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاه فیه و ان کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساترا، به حیثی که بعدا توضیح میده به حیثی که جمعش بکنه. مثلا این اگه یه سوراخ چیزی داشت اینا جمع میکنه که موجب کشف عورت نشود. او یتستر عنده به ساتر آخر، قبل از رکوع یه ساتر دیگه استفاده میکنه، تستر میکنه به ساتر دیگر. آیا در این موارد بله ستر لازم، ستر فی جمیع صلات هست؟ اگه به حیثی که در این مورد نماز شخص باطل بشود، چون ستر برای تمام حالات من اول صلات الی آخر موجود نیست، یا اینکه نه این لازم نیست و این ستر فی کل حالت به حیاله ها ملاکه و این هم ستر فی کل حالت به حیاله ها را دارد. فرمودن اولا تفتل وجهان اقوا هما، از ثانی قول اقوا دوم هست که فی کل حالت ساتریت باشه کافیه، و احود هما الاول و علاما ذکرنا تفریه بر اون مطلبی که من حیث الکبرا فرمودن. فرمودن تفریش تطبیقش اینه که علاما ذکرنا فلاکان صوبه مخرقن یا مخرقا به حیث و تنکشف و عورته فی بعض الاحوال لم یزور، این که صوب بله باز هست روزنه داره و پاره شده، این پاره شدن صوب فی بعض پاره شدن مضر نیست. اذا صد ذلک الخرق فی تلک الحاله، در اون حالتی که ستر ناقص بود اونو به وسیله یک چیز دیگه یا عملی یا به وسیله ساتر دیگه تدارک بکنی را. لم یزر اذا صد ذلک الخرق فی تلک الحاله به جمعیهی، که اون را صبر رو جمع بکنه تا اون قسمت پاریش نیفته مثلا روی عورت. او به نحو آخر ولو به یدی، به نحو دیگه اون نقص در سطر را تکمیل بکنه، تدارک بکنه، ولو با دستش، ولو با دستش، علا اشکال، ولو به یدی علا اشکال فی سطر بها، البته در جایی که بخواهد به وسیله دست اون نقص را تدارک بکنه علا اشکال، و احود ما علا اشکال فی سطر بها. در این قسمت اگر به غیر به جمع کردن صوب یا به ضمیمه کردن یک ساتر دیگر اون نقص را در حال رکوع تدارک بکنه این نمازش باطل نیست، ولی اگر به وسیله دست خودش بخواهد اون نقص را تدارک بکنه یه اشکالی در این هست. این فرمایش مرحوم سید که فتوا دادن به کفایت تحقق صد فی کل حالتن فی کل حالت من حالات صلات و عدم لزوم این ساتریت من اول صلات الی آخر. در ذیل فرمایش مرحوم سید در قسمت بله در اصل مسئله که کافی هست ستر فی کل حالت نوعا موافق با مرحوم سید شدن، در قسمت اخیر عبارت مرحوم سید که در ستر بلیت خود مرحوم سید در مد اشکال کردن، در اینجا بعضی از اعلام تعلیق دارن که اینجا اینجای اشکال نیست بلکه از موارد فتوای به بطلان صلات هست. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی در این قسمت تعلیق دارن که ستر بلیت کافی نیست بلکه باید ستر به ساتر تحقق پیدا کنه که ساتر غیر از عضو بدن مسلی باشد. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.